شما دوستان شنونده که علاقه مند به بخش اندیشه در سینما یا همون سینمای اندیشه هستید، جناب آقای سید رضا صائمی روی خط ارتباطی ما هستند تا در این حوزه از ایشون بیشتر بشنویم. آقای صائمی سلام بر شما.
سلام بر شما و شنونده خوبه برنامه خوب حسن اخمده، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای صائمی باز هم پیوند سینما اندیشه.
من امروز به ذهنم رسید که یکی از مقولاتی که در ارتباط با سینمای اندیشه حالا یه خورده جزئی تر عنوان یک مؤلفه یا یک عنصر دراماتیک در واقع صحبت کنیم، جای خالی کتاب در سینماست و فیلم هاست. یعنی ما واقعا من داشتم فکر کردم که برای برنامه امروز بیام مثال بزنم از فیلم هایی که در اونها کتاب و یا کتابخوانی و شخصیت ها یا قهرمان های فیلمی که در یک از ویژگی هاشون خواندن هست و مطالعه هست برجسته باشه. واقعا خیلی چیز خاصی به ذهنم نرسید. متاسفانه در سینمای ما کتاب نهایتا عنوان یک حالا مثلا عنصر زیبایی شناسی تو قاب ممکن استفاده بشه، برای عنوان دکور در حقیقت حالا کتابخانه استفاده بشه، اما خود کنش کتابخانی و مطالعه کردن و پژوهش کردن خیلی کم رنگ. الان فیلمی که به ذهن من میرسه که حالا یکی از فیلم‌های محبوب به هر حال تاریخ سینمای ایران، همین چند وقت پیش که سایت‌های سینمایی نظرسنجی از منتقد این که بهترین فیلم تاریخ سینما از نگاه اون منتقدها شناخته شد و یکی از نمونه‌های فیلم‌های خوب هنری برای روشنفکران است، هامونه. ما تو هامون خب داریم چندین سکانس، حتی سکانس آغازینش البته با در واقع نوشتن پایان نامه حمید هامون شروع میشه که حالا یه جوری به هر حال با اندیشیدن، با مطالعه، با به هر حال قلم کاغذ و تفکر ارتباط داره. تو فیلم هم می‌بینیم مثلا اولین باری که تو خاطرات هامون نشون میده با مهشید تو کتابخونه با هم قرار میذارن و بعد کتاب با هم مبادله میکنن، یا وقتی که مثلا حمید هامون به سراغ دوست قدیمیش میده علی عابدینی، باز اونجا اسم چند کتاب میاد. من فکر می‌کنم یکی از مؤلفه‌های خیلی کمرنگ در سینمای ما که به تبع اون سینمای اندیشه ما همین فقدان یا کمرنگ بودن حضور دراماتیک کتابه. ببینید ما قهرمان‌های زیادی داریم که اونها رو مثلا با خودروشون ممکنه بشناسید توی فیلم، اما قهرمان‌های با کتاب خیلی کم داریم، یا قهرمان‌های با قلم خیلی کم داریم. حالا باز یه نمونه دیگه که به ذهنم رسیده و جالبه، همین چند نمونه کوتاه محدودی که در واقع از فیلم هایی که توش حالا رد پای کتاب رو در واقع میشه پیدا کرد به یادم میاد، اتفاقا جزو فیلم های اندیشمندان است. یه نمونه دیگه اش فیلم های شبهای روشن فرزاد معتمد،
بله
که با اونجا با استادی مواجه هستیم و چقدر اون صحنه تراژیکی هست وقتی که مجموع میشه کتابهاشو بفروشه، کتابخانه شخصی خودشو در واقع بفروشه، اون سکانسی که در واقع
و چقدر هم تاثیرگذار بود. آقای صائمی شما اشاره کردین اینکه خیلی از این تصاویر میتونه خودش فرهنگ سازی بکنه، به ذهنم رسید که خیلی از اتفاقاتی که امروز داریم در زندگیمون تجربه میکنیم حاصل همین تماشا کردن هاست. حالا تماشای عکس ها، تصاویر و حالا فیلم ها، حتی فرهنگ در کافه نشستن، صحبت کردن، چیزی که حالا امروز داریم بیشتر میبینیم، خیلی هامون این تجربه رو از فیلم ها گرفتیم، از تصاویر گرفتیم که در ذهن ما موندگار شده و ای کاش که این اتفاق بیشتر در رابطه با خیلی از مسائل فرهنگیمون بیفته.
حالا من اگر این نکته که شما اشاره کردیم بخوام به لحاظ در واقع روانشناختی بپردازن، این که امروز متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان تاکید میکنن برای اینکه مثلا فرزندی کتاب خون بشه، حتی پدر و مادر اگر حوصله خوندن هم ندارن، در واقع همون جست کتاب خوندن پشت ما پشت صندلی بشینن و کتاب رو ورق بزنن و این خودش این تصویره که در واقع فرزند از والدینش میبینه میتونه در واقع تشویق کنه.
مثلا میگن کتاب رو بذارید روی میز، بذارید جاهایی که در دسترس اعضای خانواده است، حتی اگر خودتون به سراغش نمیرین، اما بذارین شاید فرزند شما ورقی زد به اون کتاب، حتی اگر تصویری داره بذارین تماشا بکنه و اون فرهنگ در وجود خودش نهادینه بشه، شکل بگیره رفتار.
و یه بچه دیگه اگر فرصت باشه من یه بخش دیگه از این موضوع هم بگم، حالا یه بخشش این که کتاب باشه یا مثلا شخصیت‌های داستان و حالا به خصوص قهرمان های قصه اهل کتاب، این یه بحثه. و بعد اینکه ما مثلا در حوزه کتاب فیلم نامی آنچنان جان نداریم، در حالی که میتونیم قصه با فیلمی مواجه بشیم، با قصه مواجه بشیم که مثلا قصهش فراز و نشیب های چاپ و تولید کتاب باشه. یعنی فرایند چاپ به کتاب خودش یه قصه دراماتیک هست تو واقعیت، با توجه به مشکلاتی که الان وجود داره، و خود این میتونه بیاد در توی یک کار در واقع سینمایی و تعلیق‌هایی که در واقع تو اون موضوع وجود داره، یا اینکه مثلا ما با فیلمی مواجه بشیم که تحول شخصیتی یک در واقع کاراکتر رو بعد از مواجهه شدنش با کتاب ببینیم. مثلا خب خیلی قصه‌ها داشتیم، خیلی آدم‌ها تو واقعیت داشتیم که حتی به شکل اتفاقی با یک کتابی مواجه شدند و اون کتاب توی زندگیشون به شکل مسیر زندگیشون عوض کرد. نمونه کلمات به ذهنم هست که به طور شریعتی تو خاطراتش میگه من در دوره نوجوانی قصد خودکشی داشتم و دستم تو مسیری که اون کارو انجام بدم به شکل اتفاقی با مثنوی مولوی مواجه میشه و اصلا کلا اون مسیر زندگیشون تغییر میده و حتی اون از اون تصمیمه منصرف میکنه.
بله. نمونه خارجی برای این موضوع خارجی زیاد داریم، ولی حالا دلیلش
من چون دارم از سینمای ایران در مورد بیشتر صحبت میکنیم. ببین ما تو سینمای ایران مثلا باز یک نمونه ببینید خیلی جالب، باز همین نمونه‌ای که میارم باز آقای مهجویه، چون خودش اهل مطالعه است، چون کارگردانی که نویسنده هم هست، چون کارگردانی که فلسفه خونده. خب و اینکه شاید یک دلیل اینکه شاید کمتر کتاب توی سینمای ما حضور داره اینکه خود فیلمسازان دغدغه خیلی مطالعه و کتاب در حقیقت نداشته باشن. یه نمونه دیگه باز الان به ذهنم رسید، فیلم درخت گلابی، باز هم از آقای دارش مهجویی. اتفاقا اونجا ما با قصه یک نویسنده مواجه هستیم که در سن میانسالی دچار در حقیقت دیگه نمیتونه بنویسه و توانایی نوشتنش رو در حقیقت از دست داده. خب اینم باز یک وجوه دیگه است. یعنی وقتی ما از کتاب دست به مصاحبت میکنیم، یکی از حالا مفاهیمی که مرتبطه با این هست نویسنده است. ما البته داشتیم فیلم هایی که در مورد در حقیقت زندگی یک نویسنده بوده باشه، اما فیلم های آنچنان تاثیرگذار یا فیلم های جریان سازی بخواد باشه نبوده. در نهایت من میخوام بگم یکی از مؤلفه ها، یکی از مفاهیم، یکی از موقعیت ها و تجربه های زیسته ای که میتونه در حقیقت بهانه ای باشه برای تولید فیلم های که در زیل سینمای اندیشه قرار می گیرن، مسئله کتاب، کتابخوانی، نوشتن، قلم، که در حقیقت وجوه بصری هم داره، وجوه دراماتیک هم داره. یعنی کتاب خواندن، خود کتاب خواندن شکلش دراماتیکه. به نظر من یک از موزلات ما و همینه، یعنی تو سینمای اندیشه اینه که ما خیلی کم به کتاب و کتابخوانی توجه کردیم. کتاب نقشی نداشته، در حالی که میتونه کتاب حتی در یک قصه ای در اندازه یک کاراکتر و یک شخصیت مؤثر و تاثیرگذار باشه.
همین که الان من همین رو ازتون پرسیدم که چرا این اتفاق میفته و چرا انقدر کم پرداخته میشه به این موضوع، که خب شما اشاره کردید که خیلی از سینماگران ما خودشون این تجربه رو به اون شکل ندارن که بخواد در فیلم هاشون نمود و تجلی پیدا بکنه.
و بالعکس هم میبینیم، یعنی اون فیلم سازان یا فیلم نامه نویسانی که علب مطالعه و کتاب هستن، بالاخره در چند آثارشون رد پای این در واقع علقه و دلبستگیشون به کتاب رو میشه رد یابی کرد،
که به صورت ناخودآگاه بوده فکر میکنید آقای صائمی، یعنی یا اینکه
آره
شاید موردی بوده که خواستن اضافه
خب
بشه.
یک موضوعی هست، حالا مثلا همین سفین میکاله مثال زدیم، مثلا فرض کن خب درخت گلابی قصه یک نویسنده است. خب قطعا نویسنده با نوشتن، با نگارش، با کتاب سر و کار داره. خب هامون یک روشن فکریه که داره پایان نامه دکتراش رو مینویسه، خب و به طبع مطالعه است با اینها. البته من فکر میکنم در هامون خیلی در هامون آگاهانه هم هست، یعنی در واقع مهجوی توی چند صحنه و خود اون کتاب هایی که در واقع داره معرفی میکنه، خودش در نسبت با مفاهیم و در حقیقت در اون مایه قصه نسبت داره، یعنی همینجور علکی چند تا کتاب انتخاب نکرده، یعنی حرف پشت اون قضیه هست. یا مثلا تو فیلم شب‌های روشن، حالا چون ما با استاد ادبیات سر و کار داریم که خب بخشی از زندگیش در واقع کتابه، اما این با اینکه این نکته گفته خیلی مهمه، اینکه آگاهانه ما در حقیقت به این فکر کنیم که بیان فیلمی بسازیم که هدفمون از ساخت اون، اصلا اون ساختار اون فیلمنامه مبناش خود کتاب و در واقع کتابخوانی و مطالعه باشه و دعوت مخاطب به کتابخوانی
قطعاً
باید دراماتیک باشه، یعنی غیر مستقیم و دراماتیک باشه. به هر حال یک ظرفیت و ظرافت خیلی خوبی در نسبت با کتاب و سینما وجود داره که ما کمتر به سراغش رفتیم، کمتر از این ظرفیت استفاده کردیم و قطعا اگر به این سمت بریم میتونه به پویایی سینمای اندیشه در کشور، در سینمای کشور در واقع تاثیر بذاره.
ممنونم از شما آقای صائمی برای همراهیتون، نکته‌ای که داشتید برای ما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر باشه.